شاید همین حالا جایی بیرون از دسترس ما جهانی وجود داشته باشه که توی اون شمایی که دارین این اپیزود رو گوش میکنین اصلاً نمیدونین پادکست چی هست و این اپیزود رو گوش نکردین، یا جهانی که توی اون نسخه دیگه ای از شما با همون گذشته اما آیندهی کاملا متفاوت مشغول زندگی کردن، یه شغل متفاوت داره، یه تحصیل متفاوت داره، اصلا توی تصمیم هایی که شما گرفتین ممکنه اون 180 درجه مخالف اون چیزی که شما الان هستین رو تصمیم گرفته و داره زندگی میکنه. این تصویر بیشتر شبیه داستانهای علمی تخیلی به نظر میرسه، دنیاهای موازی، تاریخهایی که مسیر دیگه ای رفتن و نسخه هایی از ما که انتخاب های متفاوتی داشتن. اما ماجرا فقط ساخته و پرداخته سینما و ادبیات نیست. بعضی از جدیترین نظریه های فیزیک مدرن از مکانیک کوانتومی تا کیهان شناسی ما رو به احتمالی عجیب میرسونن. شاید جهان ما تنها جهان موجود نباشه. هنوز هیچ کس وجود جهانهای موازی رو ثابت نکرده، اما این ایده اونقدرم خیالی نیست که بتونیم به سادگی کنارش بذاریم. فیزیکدان‌ها وقتی از چند جهانی حرف میزنن دقیقاً منظورشون چیه و چه شواهدی برای اون دارن؟ این اپیزود رو گوش بکنیم، با ما همراه باشیم، دقیقاً میخواییم در مورد همین موضوع صحبت بکنیم. وقتی از جهان‌های موازی حرف می‌زنیم، در واقع درباره یک نظریه مشخص و یه دست صحبت نمی‌کنیم. این اسم مجموعه‌ای از ایده‌ها و نظریه‌های متفاوت رو در بر می‌گیره. ایده‌هایی که هر کدوم از مسیر جداگانه‌ای به فیزیک رسیدن و شواهد، منطق و پیامدهای خاص خودشونو دارن. توی فیلم‌ها و داستان‌های علمی تخیلی، جهان موازی معمولاً جاییه که زندگی ما یه مسیر دیگه رو طی می‌کنه. توی یک جهان مثلا شغل متفاوتی داریم، شاید توی یک واقعیت دیگه اصلا هرگز به دنیا نیومدیم. یه همچین تصویری خب وسوسه کننده است، چون تقریبا همه ما بارها از خودمون پرسیدیم اگه اون روز تصمیم دیگه‌ای می‌گرفتیم چی می‌شد. اما جهان‌های موازی توی فیزیک الزاماً از انتخاب‌های ما متولد نمی‌شن. ماجرا از اینم جالب‌تر میشه وقتی بدونیم که فیزیکدان‌ها اصلاً دنبال کشف جهان‌های دیگه نیستن. اونا فقط میخوان همین جهانی که توش زندگی میکنیم و بهتر بفهمن، اینکه چرا اینطوری رفتار میکنه و قوانینش دقیقاً چیان. اما گاهی وقتی این قوانین رو جدی میگیرن و تا آخر مسیر پیش میرن، به نتیجه‌ای میرسن که شاید خودشون هم انتظارشو نداشته باشن. شاید این جهان تنها جهان موجود نباشه. در واقع چند جهانی چیزی نیست که دانشمند از سر خیال پردازی ساخته باشن، بلکه نتیجه‌ایه که بعضی از نظریه‌ها اگر اونا رو تا انتها دنبال بکنیم ناخواسته پیش پامون میذارن. توی علم دست کم دو مسیر مهم به ایده چند جهانی میرسه. مسیر اول از کیهان شناسی میگذره. شاید اون چه که ما جهان مینامیم به طور کل، یعنی اون آسمونی که داریم نگاه میکنیم و فراتر از اون، فقط بخش کوچیکی از یک واقعیت خیلی بزرگتر باشه، فضایی فراتر از محدودهی که نور اون تا الان به ما رسیده و شاید هم نرسیده. توی بعضی از مدل‌ها این فضای عظیم میتونه میزبان جهان‌های حبابی متعدد باشه، حباب‌های جدا از هم که شاید شرایط آغازین یا حتی قوانین فیزیکی متفاوتی داشته باشن، یعنی مثلا شاید اونجا آب توی 100 درجه به جوش نیاد. مسیر دوم از دل مکانیک کوانتوم بیرون میاد و حتی از مسیر اول هم عجیب‌تره. تو اینجا پای رفتار عجیب ذرات بنیادی در میونه، جایی که شاید یک رویداد کوانتومی فقط یک نتیجه نداشته باشه. ممکنه تابع موج هرگز از بین نره و همه نتیجه های ممکن هر کدوم توی یه شاخه جداگانه از واقعیت به مسیر خودش ادامه بدن. با این حال نباید این دو نوع چند جهانی رو یکی بدونیم. جهان های حبابی اگه واقعا وجود داشته باشن نواحی بسیار دوری توی فضا زمانن. اما جهان های کوانتومی در واقع شاخه های از یک حالت واحدن که بعد از برهم کنش با محیط از هم جدا میشن و دیگه به راحتی نمیتونن با همدیگه تداخل یا ارتباط برقرار بکنن. وقتی از جهان حرف میزنیم گاهی منظورمون تمام واقعیت فیزیکیه و گاهی فقط بخشی که میتونیم ببینیم، یعنی جهان قابل مشاهده. این بخش از کیهان شامل نواحی میشه که نور یا هر پیام دیگه‌ای از آغاز تاریخ جهان که فرصت کرده از اون به ما رسیده. مرز جهان قابل مشاهده دیوار، خلأ یا پایان فضا نیست. احتمالا فضا خیلی فراتر از اون ادامه داشته باشه، اما فاصله بسیار زیاد و همینطور سرعت انبساط کیهان باعث شده که نور اون نواحی هرگز به ما نرسه و ما یه بخشی از این جهان رو، این یه واقعیت خیلی جالبه، هیچ وقت نخواهیم دید. بنابراین اون چه که بیرون از افق دید ما قرار داره لزوماً جهانی جدا با قوانین فیزیکی متفاوت نیست. شاید فقط ادامه همین کیهان باشه با همون قوانین بنیادی، اما مثلا ستاره ها، کهکشان ها و سحابی ها آرایش متفاوتی از ماده داشته باشن. این ساده ترین معنای جهان های دیگه است. بخش های بسیار دور که امکان ارتباط با اونها رو نداریم. اگه فضا واقعا نامتناهی باشه و ماده توی هر بخش محدود تنها تعداد مشخصی آرایش ممکن داشته باشه، این آرایش ها ممکنه سرانجام تکرار بشن. حتی شاید جایی نسخه هایی خیلی شبیه ما وجود داشته باشن، اما هنوز معلوم نیست. فضا واقعا اونجوری که ما فکر میکنیم نامتناهی باشه و این نتیجه به فرض های متعددی درباره شکل کیهان، توزیع ماده و تعداد حالت های ممکن البته بستگی داره. پس وجود نسخه های دیگه از شما فعلا فقط یک امکان نظری توی یه کیهان خیلی بزرگه، نه کشفی که علم اونو ثابت کرده باشه. بر اساس مدل‌های تورمی، کیهان توی نخستین لحظات عمر خودش یه دوره خیلی کوتاه از انبساطی فوق‌العاده سریع و پشت سر گذاشته. این جهش ناگهانی میتونه توضیح بده که چرا جهان توی مقیاس‌های بزرگ تا این حد یک نواخت و تقریباً تخت به نظر میرسه و چطوری نوسان‌های بسیار کوچیک اولیه بعدها به بذر شکل‌گیری ستاره‌ها و کهکشان‌ها تبدیل شدن. داده‌های تابش زمینه کیهانی هم با پیش‌بینی خیلی از مدل‌های تورم سازگارن. به عنوان مثال، نتایج مأموریت پلانک نشون میده که الگوی نوسان‌های اولیه به پیش‌بینی این مدل‌ها نزدیکه، هرچند برای امواج گرانشی ابتدایی فقط یک حد بالا ثبت شده. این یافته‌ها برخی مدل‌ها رو محدود اما نه چند جهانی رو اثبات می‌کنن، نه همه نسخه‌های تورم رو به یک اندازه تایید می‌کنن. تو دل بعضی مدل‌ها تورم توی بخشی از فضا متوقف میشه و جهانی داغ مثل جهان ما شکل می‌گیره، اما توی بخش‌های دیگه همچنان ادامه پیدا می‌کنه. از اونجا که فضای در حال تورم با سرعت زیادی در حال گسترشه، پایان تورم توی چند ناحیه نمیتونه کل این فرایند رو متوقف بکنه. بنابراین حباب‌های تازه‌ای پی در پی شکل میگیرن که به اون تورم ابدی میگن. یه همچین مدلی میتونه به شکل گیری مجموعه از جهان‌های حبابی منجر بشه، اما تعیین احتمال‌ها توی چنین چند جهانی نامتناهی با چالش‌های خیلی جدی دست و پنجه نرم میکنه. در صورت شکلگیری جهان ما درون یه حباب کیهانی، این احتمال وجود داره که توی گذشته بسیار دور با حباب‌های دیگه برخورد کرده باشه. یه همچین برخوردی شاید باعث ایجاد ردپایی دایره‌ای یا نامتقارن روی تابش زمینه کیهانی بشه. اهمیت این ایده توی اینه که بخشی از فرضیه چند جهانی رو از یک تصور کاملا دور از دسترس به یه پرسش قابل بررسی تبدیل می‌کنه. یعنی یه ذره داره به واقعیت نزدیک میشه. پژوهشگرا برای پیدا کردن این ردپاها نقشه‌های آسمون رو بررسی کردن. یکی از نخستین پژوهش‌های بزرگ روی داده‌های 7 ساله کاوشگر WMAP یا WMAP انجام شده که هیچ نشونه قانع کننده از برخورد حباب‌های کیهانی پیدا نکرده و بعضی از سناریوهای احتمالی رو هم کنار گذاشته. البته پیدا نشدن این نشونه‌ها به معنی رد کامل چند جهانی نیست. ممکنه اصلاً برخوردی رخ نداده باشه. اثر اون حالا ممکنه اونقدر ضعیف باشه که نتونیم اصلا تشخیصش بدیم، یا حبابای دیگه برای همیشه بیرون از محدوده قابل مشاهده ما باقی بمونن. چالش اصلی از همینجا شروع میشه. نظریه‌ای که بیشتر پیامدهاش دیده نمیشه باید بتونه دست کم درباره جهان خودمون پیشبینی‌های روشن و قابل آزمایش ارائه بده و این خب خیلی سخته. از طرفی توی مدل‌های تورم ابدی هنوز معلوم نیست که بین بی‌نهایت جهان احتمال وقوع هر رویداد رو اصلا چجوری باید محاسبه بکنیم. این چالش که مسئله اندازه نام داره، یکی از مهمترین مشکلات حل نشده این ایده است. راه دوم، رسیدن به ایده جهان‌های موازی از دنیای بسیار کوچیک ذرات. توی مکانیک کوانتوم حالت هر ذره با تابع موج توصیف میشه، تابعی که نتایج ممکن و احتمال رخ دادن اونها رو نشون میده. به عنوان مثال، پیش از اندازه‌گیری اسپین یک الکترون ممکنه این ذره ترکیبی از دو حالت بالا و پایین داشته باشه، یعنی اسپین بالا و اسپین پایین. قانونی که به اسم قانون بورن میشناسیم و مشخص میکنه احتمال مشاهده هر کدوم از این دوتا نتیجه چقدره. اما درست همینجا یکی از بزرگترین معماهای فیزیک کوانتوم شکل میگیره. معادله شرودینگر میگه که تابع موج به صورت پیوسته و منظم تغییر میکنه، ولی ما موقع آزمایش فقط یک نتیجه مشخص میبینیم. توی حالا توضیحات سنتی اصطلاحا یعنی فیزیک کلاسیک، که البته اینجا معنا نداره، ولی اسم منظورمون اون کلاسیک کوانتومیه، نه این فیزیک کوانتومی مدرن الان، توی اون گفته میشه که تابع موج موقع اندازه‌گیری فرو میپاشه و از بین همه حالت‌های ممکن فقط یکی باقی میمونه. با این حال خود این توضیح یه پرسش تازه ایجاد میکنه. اندازه‌گیری دقیقاً چه زمانی اتفاق میفته؟ مرز بین یه سیستم کوانتومی و دستگاه اندازه‌گیری کجاست؟ و آیا حضور یک انسان برای مشخص شدن نتیجه ضروریه؟ امروزه بیشتر فیزیکدان‌ها معتقدن برای مشخص شدن نتیجه یه اندازه‌گیری کوانتومی نیازی به آگاهی انسان یا نیروی اسرارآمیز نیست. خود دستگاه اندازه‌گیری، محیط اطراف و ثبت نتیجه توی این فرایند نقش دارن. آزمایش فکری که معروف به گربه شرودینگر، اونم قرار نبود ثابت بکنه یه گربه همزمان زنده است و مرده. شرودینگر با این مثال می‌خواست یه مشکل رو به ما نشون بده که اگر قوانین عجیب دنیای ذرات رو مستقیماً به دنیای روزمره تعمیم بدیم، به نتایجی میرسیم که با تجربه عادی ما سازگار نیستن. توی اون مثال معروف گربه شرودینگر وقتی میگه که اگر ما یه ماده‌ای داشته باشیم منفجره که به یه حالا چکش یا اصطلاحاً به یک ماشه کوانتومی وصله و یه گربه رو بذاریم کنارش و اونو بذاریم توی یک جعبه، این گربه بر اساس قوانین کوانتومی همزمان هم زنده است و هم مرده. نه اینکه یا زنده است یا مرده، این خیلی مهمه، هم زنده است یعنی در آن واحد و هم مرده. اینجا داره نشون میده که این قوانین و این بایدها و این تضادها و اصطلاحا پارادوکس هایی که توی دنیای کوانتومی هست خیلی متفاوته با اون چیزی که ما توی دنیای روزمره سر و کار داریم باهاش. مثل این میمونه که مثلا یک روز صبح خواب باشیم و هواشناسی بگه امروز هم هوا آفتابیه هم مثلا برفرض بارونی، هیچ ابری نیست. دقت به این بکنید، خب وقتی ابری یک جایی نباشه و هوا مثلا گرم و خشک آفتاب باشه، این قطرات بارون از کجا میخواد بیاد؟ اصطلاحا هم خود بگه که توی دنیای کوانتومی همچین چیزی ممکنه که ما مثلا هم تابش آفتاب داشته باشیم هم بارون، یا مثلا بگه هم روز هم شبه، یعنی امروز و امشب یک همچین چیزه، یعنی همزمان شما هم تاریکی رو داری هم نور. تصورش یک مقدار مشکله، اما توی دنیای کوانتومی همچین چیزی ممکنه. بر همین هم هست که از یک جا به بعد این قوانین کوانتومی خیلی عجیب میشن و خیلی از دانشمندا اصلا توی کتشون نمیره یه سری از بایدها و نبایدهاش. برگردیم به بحث خودمون. ماجرا حالا زمانی پیچیده تر میشه که بپرسیم آیا تابع موج واقعا هنگام اندازه‌گیری فرو میپاشه یا نه. توی یک توضیح رایجی که به تفسیر کوپنهاگی معروفه، یک ذره پیش از اندازه‌گیری میتونه توی یک ترکیبی از چند حالت ممکن باشه، اما به محض اندازه‌گیری فقط یکی از اون حالت‌ها به نتیجه واقعی تبدیل میشه و بقیه حالت‌های ممکنش از بین میرن. حالا اگه فرض بکنیم یه همچین فروپاشی اصلا رخ نمیده، یعنی هیچ یک از نتایج ممکنه بقیه حذف نمیشن، بلکه هر کدوم توی یک شاخه جداگانه از واقعیت ادامه پیدا میکنن، این ایده پایه تفسیر جهان‌های متعدده. احتمالاً این مثال رو شنیدین، خیلی به گوشتون خورده، شاید رایج ترین آزمایشی باشه که توی فیزیک کوانتوم به گوشتون رسیده. اینکه یک ذره کوانتومی هم حالت اون رفتار موجی شکل رو داره و هم حالت ذره رو، اما وقتی که مشاهده میشه چه به وسیله چشم یا مثلا چه میدونم چه به وسیله دستگاه‌های اندازه‌گیری، اون حالت موجش رو از دست میده و به صورت ذره پخش میشه، اما موقعی که مشاهده نمیشه همچنان اون دو حالت وجود داره. اینجا یه اتفاقی میفته، میگه که شاید این شکلی نباشه که ذره یک آگاهی داره و اون آگاهی بهش میگه که تو داری مشاهده میشی یا پس رفتارت رو و حالتت رو عوض بکن. میگه نه، این شکلی اتفاق میفته که همزمان دو نسخه انگار از اون ذره وجود داره و این شکلی نیست که مثلا حالت موجش رو از دست بده و از بین بره. در یک جایی اون حالت ذره که یک حالت شبیه رفتار موجگونه داره، اون داره به راه خودش و به مسیر خودش ادامه میده و اینجا هم اون چیزی که ما میبینیم نسخه ایه که رفتار ذره گونه داره. یه همچین فرضی رو داره عنوان میکنه. البته تفسیر کوپنهاگی یک دیدگاه کاملا یک دستم نیست و نسخه های مختلفی از اون وجود دارن. همه این نسخه ها هم برای ذهن یا آگاهی انسان نقش ویژه‌ای توی اندازه‌گیری قائل نیستن. یعنی این شکلی نیست که بگیم توی تمام فرضیه‌ها یا حالا این تفسیر کوپنهاگی این شکلیه که نه، حتما باید مشاهده بشه و آگاهی مشاهده‌گره که باعث تغییر رفتار ذره میشه. از طرف دیگه برهم‌نهی کوانتومی هم خب نمیشه فقط به ناآگاهی ما از وضعیت واقعی ذره نسبت داده بشه، چون حالت‌های کوانتومی میتونن با همدیگه تداخل داشته باشن. همین تداخل نشون میده که ذره پیش از اندازه‌گیری صرفاً توی یکی از حالت‌ها پنهان نشده، بلکه وضعیتی داره که با احتمالات معمول زندگی روزمره تفاوت بنیادی داره. هیو اورت توی سال 1957 یه دیدگاهی رو مطرح می‌کنه که بعدها به تفسیر جهان‌های متعدد معروف میشه. ایده اصلی اون این بوده که نه فقط ذره، بلکه دستگاه اندازه‌گیری، آزمایشگر و در نهایت کل جهان رو میشه با یک تابع موج واحد توصیف کرد. تابعی که همیشه طبق قوانین مکانیک کوانتوم پیش میره و هیچ موقع فرو نمی‌باشه. توی این تصویر بعد از اندازه‌گیری حالت ذره و دستگاه به هم وابسته میشن. توی یک شاخه دستگاه نتیجه بالا رو ثبت میکنه و توی یک شاخه دیگه نتیجه پایین دیده میشه. هر مشاهدگر فقط نتیجه شاخه خودش رو تجربه میکنه و از نتیجه شاخه دیگه اطلاعی نداره. البته شاخه شدن جهان رو نباید به معنای شکافته شدن فضا یا مثلا ساخته شدن ناگهانی یه ماده تازه تصور کرد. توی برداشت امروزی از این نظریه، شاخه ها بخش هایی از یک تابع موج واحدن که به تدریج از هم مستقل میشن. به همین دلیل شاید اصلا نشه تعداد مشخصی برای این جهان ها تعیین کرد، چون شاخه شدن یک اتفاق لحظه‌ای و دقیق نیست، بلکه فرایندی پیوسته است که با برهم کنش سیستم و محیط شکل میگیره. خیلی ساده تر بگیم، مکانیک کوانتوم از یک واقعیت بزرگ و یک پارچه حرف میزنه و جهانی که ما تجربه میکنیم تنها یکی از شاخه های پایدار این واقعیت گسترده است. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد. اگه همه نتایج توی تابع موج باقی میمونن، چرا یک میز رو همزمان در دو مکان یا گربه‌ای رو همزمان مرده و زنده نمیبینیم؟ پاسخ این سوال توی یک مفهومی به اسم واهمدوسی، یعنی از بین رفتن نظم و هماهنگی کوانتومی بین حالت‌های مختلف، باید بگردیم و پیدا بکنیم و یه همچین اسمی داره. اگه یه حالت سیستم کاملا از محیط جدا باشه، حالت‌های مختلف کوانتومی اون میتونن هماهنگی خودشون رو حفظ بکنن و با همدیگه تداخل داشته باشن. اما اجسام واقعی همیشه با نور، هوا، گرما و محیط اطراف در تماسن. این تماس‌ها باعث میشه اطلاعات حالت‌های کوانتومی توی محیط پخش بشه و هماهنگی بین اونها از بین بره. یعنی داره چی میگه؟ توی اون مثالی که براتون زدم، گفتم هر موقع ما ذره رو میبینیم قبل از اینکه مشاهده بشه اون دو حالت رو همزمان داره، یعنی هم رفتار موجی هم رفتار ذره‌ای، و وقتی مشاهده میشه رفتار موجی رو کنار میذاره، انگار که حالا اون هم ادامه داره اون رفتار موجیش، اما چیزی که ما میبینیم اون یکی از اون حالت‌ها، یعنی رفتار ذره‌ایه. اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که مسئله فقط مشاهده شدن توسط انسان نیست. مسئله سر اینه که همین تماس ذراتی که اجسام رو شکل میدن، وقتی خب خاصیتی دارن، این که مثلا هر کدوم از یعنی این ذرات و انرژیشونه، یعنی انرژی اون الکترون ها دور هسته است توی تمام موادی که دور و بر ما هست، این انرژیه که تعیین میکنه مثلا این زبر باشه، خاصیت رسانایی داشته باشه، برق از خودش عبور بده عبور نده، ما اونو سبز ببینیم، آبی ببینیم، قرمز ببینیم، یا جسم سخت باشه، جسم نرم باشه. تمام این حالتهایی که ما بر اساس حواس پنجگانمون اجسام رو میبینیم، حالا بوم کنیم، لمس میکنیم، میشنویم، هر آن چیزی که با حواس پنجگانه ما جهان و این اشیاء دوروبرمون و ذرات در هم تنیده شده و کنار هم قرار گرفته که دنیای ما رو میسازن، و وقتی نگاه میکنی میگه که خود همین محیط پیرامون، اصلا ما به چشم انسان هم کار نداریم، به مثلا سنسورها و نمایشگرها هم کار نداریم، میگه همین جهان اطراف ما، اینکه نسبت به گرما و انرژی بقیه مواد، خب این ذراتی هم که دور بر ما هست واکنش نشون میدن دیگه، و مدام انگار ما توی یک آزمایشگاه شیمی خیلی بزرگ داریم زندگی میکنیم و همدیگه واکنش نشون میدن، اصلا باید خودشون گرما تولید بکنن، همین انرژی که ذرات حد دست میدن، برهم نهی و برهم کنشی که نسبت با همدیگه دارن، همین که توی این فضا دارن کنش انجام میدن و یعنی انگار داد میزنن که مثلا من یک میزم، من یک آبم، من یک گازم، من یک حالتی مثلا از پلاسما، خود این به معنای مشاهده شدن، خود همین نشون میده که خب پس من انگار انتخاب کردم و دارم مشاهده میشم، پس باید یک حالت از واقعیت رو انتخاب بکنم و به همون واقعیت ادامه بدم توی مسیر فضا و زمان. پس بقیه حالتها ما دیگه با حواس پنجگانمون نمیتونیم ببینیم، چون ما محدود شده به یک دنیای سه بعدی، حالا با یک بعد چهارمی که اصطلاحا میشه بعد زمان، ما محدودیم و فقط یک حالت رو میتونیم ببینیم و این هم به خاطر اینه که خود این ذرات توی این دنیا دارن مشاهده میشن، نه توسط ما، نه توسط آگاهی ما. اینجا داریم انسان رو اصلا حذف میکنیم، یعنی اگر الان تمام انسان ها از بین برن این شکلی نیست که خب ذرات تصمیم بگیرن که بیا همزمان بقیه حالت هامون هم نشون بدیم، یعنی مثلا یه گربه هم مرده باشه هم زنده، نه این شکلی نیست. خود همین ارتباط با محیط پیرامونش و اینکه در ارتباط با بقیه ذرات و بقیه اشیا هست، انگار یه جوری محدودش میکنه و بهش میگه که این رفتار و این واقعیت رو ادامه بده توی این نمودار فضا زمانی. این تماس باعث میشه که اطلاعات حالتهای کوانتومی توی محیط پخش بشه و هماهنگی بین اونا از بین بره. در نتیجه تداخل بین حالتهای ماکروسکوپی با سرعت خیلی زیادی غیر قابل مشاهده میشه و هر مؤلفه برای ناظر درون اون رفتار تقریبا کلاسیک پیدا میکنه. گفتیم که منظورمون از کلاسیک و فیزیک کلاسیک نیست، نظریه های کلاسیک فیزیک کوانتومه. حالا شاید یه ذره سخت شده باشه، یعنی اصطلاح هم مثلا به این که خب قضیه خیلی فلسفی شد، اما واهم دوستی فقط یه توضیح فلسفی نیست و میتونیم اونو واقعا توی آزمایشگاه مشاهده بکنیم. به عنوان مثال دانشمندا بررسی کردن که برخورد مولکول های هوا با مولکول های فلورن چجوری الگوی تداخل کوانتومی اونها رو از بین میبره. از طرف دیگه تداخل کوانتومی حتی توی مولکول‌های عالی بزرگ هم مشاهده شده. پس نمیتونیم بگیم که فقط اتم‌ها رفتار کوانتومی دارن و هر جسم بزرگی حتما از قوانین فیزیک کلاسیک پیروی میکنه. رفتار کلاسیک، یعنی اون چیزی که ما از قوانین ابتدایی فیزیک میدونیم و بیشتر هم حالا به قوانین نیوتونی مشهورن و بقیه نظریات و قوانین دیگه، بیشتر زمانی ظاهر میشه که یک سیستم به شدت با محیط اطراف خودش در ارتباط باشه. یعنی اون قوانینی که مثلا میدونیم حالا خیلی معروف هم شده، قانون سوم نیوتن، که شما در مورد انرژی و میزان کار انجام شده و همینطور سرعت و شتاب ذرات و هر جسمی در اصل داره صحبت میکنه، نیروی وارد میکنی به یک جسم و به همون میزان نیروی به تو بر میگرده و یا اینکه ذره یا اجسام در کل میخوان اون سرعتی که دارن رو همیشه حفظ بکنن و بقیه قوانین فیزیکی که هست و ما میشناسیم، حتی توی حوزه مثلا مغناطیس و الکترومغناطیس و رسانا نارسا بودن، تمام اینها هر آن چیزی که از فیزیک یادتون هست، به خاطر اینه که اون ذرات در تعامل با هم دیگن و اصطلاحا میتونیم بگیم که برای اینکه قابل مشاهده باشن دارن یک رفتاری خودشون نشون میدن، اون الکترون ها میزان انرژی دارن از خودشون بروز میدن که مثلا بگم ما این خاصیت رو داریم، یعنی من الکترون یک اتمی هستم در یک جسمی کنار بقیه الکترون‌های شبیه خودم که این میز رو مثلا شکل دادم، من سفتم، من سختم، چیزی هم که اصطلاحا به من میگن از چوب ساخته شدم، من باید یک طیف از رنگ خاصی رو از خودم نشون بدم که توی تونالیته‌های مثلا قهوه‌ایه، من برق رو از خودم عبور نمیدم، نارسانا هستم، اما مثلا اگر اینجوری برش بخورم به این شکل در میام، بی بوام، اما حالا مثلا تقریبا میگم مثلا یک بوهای خاصی دارم، رومن میشه مثلا فلان کار انجام بشه، من چکش خار نیستم، چکش بخورم میشکنم،
یا اگر مثلا توی زخامت انقدر باشم مقاومم، تمام این حالتها، این رفتارها و ویژگی‌های فیزیکی که ما مثلا از یک تیکه چوبی که باش میز رو میسازیم انتظار داریم، به خاطر دقیقا همینه، چون داره الکترونش این رفتار رو، این میزان انرژی رو بروز میده که ما درک بکنیم. ما منظورم حالا باز فقط انسان ها نیست، در دنیا اینجوری ظهور و بروز پیدا بکنه، انگار رسالتش اینه. این باعث میشه که بقیه حالتهای ممکنی که میتونه داشته باشه، مثلا شما فکر بکنید ما یک چوبی داشته باشیم که رفتاری شبیه آب داشته باشه، مثلا مایع باشه، این داره اصطلاحا میگه که در یک دنیایی میتواند این خصوصیت را داشته باشد، در اون دنیای کوانتومی اگر این انقدر با محیط اطرافش به این میزان در ارتباط نبود، شاید حالتهای دیگه ای از قوانین فیزیکی، شاید حتی خیلی عجیبتر، اینو من فقط مثال زدم، میتونه از خودش ظهور و بروز نشون بده. چرا نمیده؟ چون توی دنیا این شکلی داره با محیط ارتباط برقرار میکنه و این شکلی داره ظهور و بروز پیدا میکنه. با این حال، با هم دوستید به تنهایی ثابت نمیکنه که همه شاخه های تابع موج جهانهای واقعی و جدا هستن. این فرایند فقط توضیح میده که چرا حالت های مختلف دیگه نمیتونن به راحتی با هم تداخل بکنن و چرا جهان توی هر شاخه برای یک ناظر عادی، یعنی مثل ما، کلاسیک به نظر میرسه. اما هنوز توضیح نمیده که چرا ما در نهایت فقط یک نتیجه مشخص رو تجربه میکنیم. همینطور روشنم نمی کنه که آیا باید همه حالت های ممکنه واقعیت ها رو هم عرض بدونیم یا نه. بنابراین و همدوستی بخش مهمی از گذار جهان کوانتومی به جهان کلاسیک رو توضیح میده، اما مسئله اندازه گیری رو به طور کامل حل نمی کنه. هنوز نمیدونیم، نه تلسکوپی جهان دیگر را دیده، نه پیامی از نسخه های دیگه به ما رسیده و نه آزمایشی وجود داره که یک بار برای همیشه همه تفسیرهای رقیب رو کنار بزنه. با این حال، چند جهانی فقط یک خیال علمی تخیلی نیست، یکی از ایده های از دل تلاش های جدی دانشمندا بیرون اومده است که برای فهم تورم کیهانی، ساختار فضا و معمای اندازه‌گیری توی فیزیک کوانتوم به کار میره. شاید جهان ما تنها یه حباب توی اقیانوس خیلی بزرگ باشه، شاید هر نتیجه کوانتومی توی یک شاخه جدا ادامه پیدا بکنه، شاید هم طبیعت راه دیگه ای رو برگزیده باشه و همه این تصویرها فقط برداشت‌های متفاوت ما از ریاضیاتی واحد باشه. علم هنوز حکم نهایی رو صادر نکرده و دقیقاً همین ندونستن ماجرا رو جذاب میکنه. ممکنه هست هیچ وقت نتونیم به جهان دیگه سفر بکنیم یا نسخه های دیگه از خودمون رو ببینیم، اما همین فرضیه ها ما رو وادار میکنن دقیق تر نگاه کنیم، بهتر آزمایش بکنیم و مرز بین اونچه که میدونیم و اونچه که فقط حدس میزنیم رو روشن نگه داریم. شاید روزی یه نشونه کوچیک توی تابش نخستین کیهان یا آزمایش کوانتومی تازه یا یه نظریه عمیق‌تر بخشی از این راز رو آشکار بکنه. پس تا اون روز صبر داشته باشین و علمی به دنیا نگاه بکنین. فعلا خدا نگهدار.